بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه، توسط استاد فاضل هرندی،
تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. دلت هذه الروایه علی ان شراء الصدقات من الانعام والغلات من امال السلطان کان مفروغ الجواز عند السائل و انما سأل اولا عن الجواز مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی عید الامال و ثانیاً من جهت توهم الحرمت او الکراهت فی شراء ما یخرج فی الصدقه کما ذکر فی باب الزکات و ثالثاً من جهت کفایت الکیل الاول و بالجمله ففی هذه الروایت سؤالاً و جواباً اشعارون به ان الجوازه کان من الواضحات الغیر المحتاجت الى السؤال و الا لکان اصل الجوازه اولا به سؤال حیثو انا ما یأخذونه به اسم الزکات معلوم الحرمت تفصیلا فلا فرق بین اخذ الحق الذي یجب علیهم و اخذ اکثر منه و یکفی قوله علیه السلام حتی یعرف الحرام منه فی الدلالت علی مفروغیت حل ما یأخذونه من الحق و ان الحرام هو الزائد و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبه الی من ینتقل الی و ان کان حراما بالنسبت الی الجائر الاخذ الاخذ له به معنا معاقبته علی اخذه و زمانه و حرمت تصرف فی ثمنه و فی وصفه للمأخوذ بالحلیه دلالتون علی عدم اختصاص رخصت به شراء بل یعم جمیع انواع الانتقال الی الشخص فندفع ما قیل من ان الروایت مختصت به شراء فلیقتصر فی مخالفت القواعد علیه ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حکم المقاسمة فاعتراض الفاضل القطیفی الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسمات بقاطع اللجاج في حل الخراج رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة و احتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدا و تبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي و زاد عليه ما سكت هو عنه من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزکات به دعوا ان قوله علیه السلام لا بأس حتی یعرف الحرام منه لا یدل الا على عدم جواز شراء ما کان حلالا بل مشتبها و عدم جواز شراء ما کان معروفا انه حرام به عینه ولا يدل على جواز شراء الزکات به عینها صریحا. بحث بر سر روایاتی بود که از این روایات استفاده می شد در عین این که جائر حق ندارد زکات و مقاسمه و خراج را بگیرد، اما اگر گرفت خریدن اونها بر مسلمان جایزه و ایرادی ندارد. و برای این مطلب به چند روایت استدلال کردند که یکی از روایاتش روایاتی بود که در رابطه با انعام و در رابطه با هنته و شعیر سوال کردند و امام فرمودند عیبی ندارد، حلال است برای شما که اینها رو بخرید. شیخ می‌فرمایند اگر ما به مضمون این روایات دقت کنیم، مضمون این روایات بهترین دلیل است بر این که اصل جواز مفروغ عنه، چون سوالاتی که می‌کند حول و حوش اصل جواز نیست، بلکه حول و حوش فروع و جوانب مسئله هست. چون اگر چنانچه خریدن زکات یا خریدن خراج یا خریدن ابل و غنم از جائر حرام بود، خب حرام حرامه، چه به مقدار زکاتش باشه چه مازاد از مقدار زکاتش باشه. پس اینی که دارد سوال می کند و میگوید که گاهی زیادتر میگیره گاهی زیادتر نمیگیره، آیا برای ما گرفتن جایز است یا نه، امام میفرماید اون مقداری که به عنوان زکات از شما میگیرن اگر بخواهید از اونها بگیرید عیبی نداره، پس معلوم میشود اصل جواز خراج و مقاسمه هم پیش سائل مفروغ عنه بوده است، هم راوی یقین داشته و هم امام یقین داشته. منتها شبهه این سائل یکی از این چند شبهه بوده. ممکنه شبهش این باشه که وقتی من علم اجمالی دارم که تو اموال این جائر اموال حرام هم هست و علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجزه، پس من باید به این علم اجمالی ترتیب اثر بدهم و ترتیب اثر دادن به این است که از تمام اطراف شبه اجتناب بکنم. این از باب علم اجمالی، و الا اصل زکات خریدنش جایز. اما چون اینجا مبتلا به یک علم اجمالی شده که حرام و حلال قاطی شده ان، از این جهت آمده است و سوال کرده. این یک احتمال. احتمال دومی را که میدیم که آمده باشد و سوال کرده باشه، سوالش از این جهت نیست که خریدن زکات یا خریدن مقاسمه به عنوان عشوت که به عنوان حرامه، بلکه شاید احتمال می‌دهد که اصلاً چیزی که به عنوان زکات خارج شد این از اوساخ امواله. وقتی از اوساخ اموال هست خرید و فروشش بر ما حرامه. ممکنه علتش این باشه چون از اوساخ اموال هست نکند حرام باشه، حالا سؤال از حلیت و حرمت میکنه. یا نه شبهش این باشه که این ظالم آمده است کیل کرده است، در حضور ما هم کیل کرده، آیا ما برای معامله دوم به همون کیل اول میتوانیم اکتفا بکنیم یا باید مجددن کیل بشه؟ پس علت سؤال یکی از این هاست، یا جواز اکتفا به کیل اول، یا علم اجمالی و وجوب تحرز از اطراف شبهه محصوره، و یا اینکه چون این اموال زکات است و زکات از اوساخ امواله، عرض کنم که به این جهت سؤال کرده و امام گفته ان اشکالی نداره. عرض می شود که این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. و شاهد ما بر این مدعا این که خود امام در ذیل روایت می‌فرمایند برای شما به طور کلی حلال است خریدن اموال زکوی از ظالم حتی یعرف الحرام، تا حرام یا حتی یعرف الحرام، تا این خریدار حرام رو بشناسه یا تا کلن حرام مشخص بشه، معلوم بشه، معین بشه. حالا یعرف یا یعرف، یعرف البته انسبه، تا این که این خریدار حرام را به عینه بشناسه. پس تا مادامی که به عینه نشناخته است، این عیب و ایراد و اشکالی نداره. عرض کنم که وقت امام فرموده حق را که میگیرد، زکات را که میگیرد حلال، اما مازاد بر زکات رو نبایست بگیره. پس ما اکتفا میکنیم بر اون حقی که مال فقرا هست و این ظالم آمده است از این بابا به زور گرفته. این هم یک مطلب. بعضی ها گفتن نه، بعضی ها در اینجا گفتن که عرض می شود که معلوم می شود که رخصت مال شراعه، چون میگه بخریم یا نخریم، پس معلوم می شود فقط خریدن حلاله اما جایزه گرفتن حرامه، هدیه گرفتن حرامه. ایشون می فرماید نه، این احتمال هم احتمال صحیحی نیست. چرا؟ برای این که در روایت امام می فرماید هولک حلال، این مال برای تو حلاله. مال وقتی بر من حلال بود یعنی تصرف درش حلاله دیگه. حالا که تصرف در این مال برای من حلال بود، چه از راه فروش باشه، چه از راه هدیه باشه و چه از راه جایزه باشه، اختصاصی به عرض می شود که فروش نداره. مسئله دیگری که در اینجا هست، در ذیل همین روایت امام از امام علیه السلام سوال کرد و به امام علیه السلام عرض کرد قاسم میاد و تقسیم می کند محصول را، یعنی گندم و جو را تقسیم می کند، آیا ما می توانیم از این سهم بگیریم یا نگیریم؟ امام فرموده است بله. خب اگر ما باشیم و این روایت، ظاهر این روایت این است که از حق المقاسمه این آدم صحبت کرده، که آیا حق المقاسمه حلالم یا حق المقاسمه لیس به حلالن، و امام فرموده است بله حلال. اون وقت کسی بیاد اینجا اشکال بکنه، کسی بیاد بگه که ما این حرف را قبول نداریم. چرا؟ به علت این که اینجا آمده است گفته است فیقسم لنا، نگفته فیقسم القاسم لنا، بلکه ممکن است فیقسم المزارع لنا، و ظاهر این روایت اینه و ازش حکم حلیت خراج استفاده نمی شود. حالا که زارع تقسیم کرد، ما سهم زارع را می تونیم از زارع بخریم؟ امام فرموده است عیب و ایرادی نداره. شیخ میگن این احتمال بسیار احتمال ضعیفی است، ولو فاضل قطیفی روی این احتمال خیلی تأکید کردند و یک رساله مفصلی در رد محقق کرکی نوشتند، که محقق کرکی یک رساله در باب حل مقاسمه و زکات و خراج نوشته، ایشون در رد اون رساله یک کتاب مفصلی نوشته است و گفته است از این روایت حل مقاسمه و حکم مقاسمه اصلا روشن نمیشه. میشود مقاسمه حرام باشه، حق المقاسمه حرام باشه و گرفتن سهم زارع برای ما بی اشکال و بی ایراد باشه. عرض کنم که پس این حرف فاضل قطیفی را هم ما قبول نداریم. و به عبارت دیگر این که بعضی ها آمده ان استدلال کرده ان که اگر بگوییم حلال است با حکم عقل مخالفت کرده ایم، چون عقل میگوید تصرفات ظالم حرامه و تصرفات که حرام بود مالک نیست، وقتی مالک نبود باید معامله باطل باشه. میفرماین نه، این حرفم ما قبول نداریم. کی به شما عرض کرده است که در این تصرفات حتما میبایست طرف عرض میشود که غیر زارع غیر مقاسم باشه و با عقلم منافات نداره؟ چرا؟ به علت این که عقل در جایی حکم دارد که شرع مقدس در مقابل عقل حکمی نداشته باشه. پس عقل یحکم و بالقبح مادام لم یکن شارع و قد حکم به عدم القبح. و در اینجا روایات صریحه داشتیم و روایات صحیحه داشتیم که از این روایات استفاده شد مقاسمه و زکات و خراج و اینها جایز است اخذش و جایز است گرفتن اینها. پس بنابراین اون حکم عقل کلی را به خاطر این روایات ما تخصیص میزنیم، ما من عام من الا وقت خص، خصوصا که اون روایات عملا مشهور بود، یعنی ما شهرت محقق داشتیم بر فتوا. از اون طرف اجماع هم برش نقل شده بود، اجماع هم داشتیم که میگفت جایزه. خب روایاتی که هم اجماع کمکش میکنه هم حکم عقل کمکش میکنه، این روایات دیگه نباید ما بیان بگیم که با حکم عقل مخالفه. وقت برای این که مطلب روشن بشه چند تا روایت دیگر هم مرحوم شیخ ذکر میکنن که از این روایات هم جواز استفاده میشه. یکیش روایت اسحاق ابن عماره که میگه سألته عن الرجل، از مردی پرسیدم که از عامل چیزی را میخره. عامل یعنی اون کارمند دولت که میاد زکات جمع میکنه، اون جمع کننده زکات و اموال دولتی. عشبت گفت که از امام علیه السلام سوال کردم که میاد با ما معامله ای انجام میدهد، آیا این معامله جایز هست یا جایز نیست، در حالی که ظلمم میکنه، گاهی بیش از حقش از مردم میگیره. امام فرمود یشتری من یشترا منه، از او خریداری میشود، یا یشتری منه، این آقایی که میخواد بخرد از او میخرد، مالم یعلم انه ظلم فیه احدا، مادامی که علم تفصیلی به ظلم نداشته باشه. خب پس از این روایت هم ما استفاده میکنیم جواز. باز روایت ابی بکر حضرمی است که میگه بر امام صادق علیه السلام وارد شدن، حضرت اسماعیل فرزند حضرت هم در کنارشون نشسته بودن، حضرت اعتراض و ایرادی کردن به ابن ابی سماک که یکی از ولات جور بود و گفتن چرا شیعه را به کار نمیگیره، چرا از این اموال زکوی به شیعه نمیدهد. پس معلوم می شود اصل جوازش مفروغ عن بوده. خب وقتی کسی عامل اینها بشود، عامل بشود، امام می فرماید جایزه، پس اگر بخواد طرف معامله اینها بشود باید بگیم به طریق اولا جایزه. حالا دلت هذه الروایه، این روایتی که عرض کردیم دلالت دارد علا ان، همین روایت که الان براتون مفصل در اطرافش صحبت کردیم، صحیحه حزاء بود از امام باقر علیه السلام، سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل الصدقه و قنمها و هو یعلم انهم یأخذون من هم اکثر من الحق الذی یجب علیهم فقال مل ابل و الغنم و الا مثل الهندت و الشعیر و غیر ذالک لا بعصبه، عیبی نداره حتی یعرف الحرامه به عینه. خب این روایت دلالت دارد الا ان شراء الصدقات، بر این که شراء صدقات من الانعام، ما بیاییم صدقات از انعام را بخریم، گوسفند را بخریم و همچنین گاو ها و شتر ها را بخریم یا از قلات بخریم، من عمال سلطان، این اصلش کان مفروغ الجواز، جوازش مفروغ عنه بوده، مسلم بوده از عند السائل، پیش سائل میدونسته از که زکات را میشه خرید، اما شبهه دارد اینا زیادتر از زکات میگیرن، پس این میشه مشتبه به حرام، و مشتبه به حرام آیا جایز هست یا جایز نیست؟ مثلا پس اصل این جایز است، مفروغ الجواز است عند السائل، و انما سأل اولا، اولا سؤال میکند عن الجواز، از جواز سؤال میکنه، چرا؟ مع العلم الاجمالی به حصول الحرام، چون میگه اینا زیادتر میگیرن، وقتی زیادتر گرفتن اون زائدش حرامه، وقتی حرام شد اون حرام با حلال با هم چه میشه؟ قاطی میشه و میشه مشتبه به حرام با علم اجمالی. مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی عید العمال، و ثانیاً من جهت توهم الحرمه، از باب این که ما توهم حرمت داریم یا توهم کراهت داریم در خرید اصل زکات، چون بعضی میگن اصل زکات، ولو امام هم زکات را از کسی بگیرد خریدن زکات جایز نیست، زکات را باید عیناً خرج فقیر بکنیم، نباید تبدیل به پول بشه. عرض شود که پس اینم یک احتمال، یک پس احتمال دیگر، و ثانیاً من جهت توهم الحرمت اول کراهه فی شراء ما یخرج فی الصدقه کما ذکر فی باب الزکات، این مسئله در کتاب زکات مفصل بحث شد. یک احتمال سوم هم میدیم که علت سوالش این باشه که چرا گفته از جایز است یا نه، من جهت کفایت الکید الاول، آیا کیل اولی که ظالم انجام داده است این کفایت میکنه یا این که نه هر معامله ای احتیاج به یک کیل جدید داره. و بالجمله خلاصه حرف این که ففی هذه الروایه، در این روایتی که خدمت شما خوندیم، سؤالن و جوابن، چه از حیث سؤال و چه از حیث جواب، این اشعارون در این روایت اشعار است به ان الجوازه کان من الواضحات، هم سائل می دانسته است جواز از واضحات، هم امام علیه السلام می دانسته، منتها برای خاطر اشتباه به حرام سوال کرده، برای خاطر زکات بودن سوال کرده، برای خاطر این که اون جهت سوم کیل اول کافی نیست سوال کرده. الغیر المحضاجت الاسواب، و الا اگر اصل جواز سوال میخواست، و الا لکان اصل الجواز اولا به سوال، باید از جواز خرید سوال میکرد، چون وقتی خرید حرام شد دیگه چه به اندازه زکات باشه حرامه، و چه به اندازه زکات و مازاد بر زکات باشه اینا حرام می شود. بله، عرض کنم که
چه بیشتر
فرق نمی کنه. فلا فرق بین اخذ الحق الذي يجب عليهم، حرام که شد دیگه فرقی نمی کنه چه همون حقی که برشون واجب شده است پس بگیرن یا اخذ اکثر منه او یا زیادتری را که این ظالم گرفته است از اون بخوان بگیرن. و باز شاهد بر این که حلال هست و یکفی قوله علیه السلام حتی یعرف الحرام منه، باید حرام رو به عینه بشناسه، پس تا به عینه نشناخته است عیب و ایرادی نداره. فدلالت علا مفروقیت حل ما یأخذونه من الحق، اصل حق را آدم اگر بخواد بگیره این حلال ازشون پس بگیره، اون جای بحث نیست. اما این که آمده است گفته است که آیا بگیرد یا نگیرد، امام چون شاید حرام توش باشه، امام گفته اون حرامی ازش اجتناب واجب است که به عینه مشخص باشه و الا وقتی مشتبه باشه این زکات زکات ماله، اونم یکی از اموال ظالمه که نمیدونیم حرام است یا حلال. خب بنابراین این زکات الان بر ما حلاله، چون این که اگرم باشه مشتبه الحرمه هست و معلوم الحرمه نیست و مشتبه الحرمه اشکالی نداره، چون علم تفصیلی به حرمت نداریم. و ان الحرامه هو الزائد و المراد بالحلال. حالا این که امام میگه حلاله نمیخواد بگه زکاتی که ظالم گرفت حلال است، نه، زکات ظالم حلال است برای من خریدار، اما برای خود ظالم این زکات حرام است، وزر است، وبال است، گرفتنش حرام، فروختنش حرام، تصرف در ثمنش هم حرام. پس این که میگوییم حلال است، این حلال به نسبت الی المشتری، لا به نسبت الی البایه، و الا نسبت به بایه حرام. عرض می شود که پس و ان الحرامه و المراد بالحلال هو الحلال، مراد به حلال حلال است، اما حلال نسبی، نسبت به این آقای خریدار، به نسبت الی من ینتقل الی، مال به او منتقل میشه، یعنی خریدار. و ان کان این حرامن به نسبت الی الجائر، بر جائر حرام است، جائری که این حق را گرفته است. حرام است یعنی چه؟ به معنا معاقبتهی، عقابش میکنن، هم بر زکات جمع کردن، هم بر فروختن، هم بر تصرف در ثمنش. معاقبتهی علی اخذه، وقتی اخذ کرد معاقبه، و زمانه، وقتی هم گرفت زامنه، و تصرف در ثمنش هم برش جایز نیست. و فی وصفهی للمأخوذ بالحلیه، این که میگد عرض شود هو لک حلالون حتی یعرف الحرام، میگد زکات حلاله، حلال که شد حلال حلاله دیگه، چه از راه بی حلال بشه، چه از راه هدیه حلال بشه، چه از راه جایزه، پس اختصاصی به بیع و شرا نداره. و فی وصفهی للمأخوذ بالحلیه، این که مأخوذ را گفت که حلال هست، این حلال گفتن، این دلالتون علی عدم اختصاص رخصت به شرا، میخواد بگه که جواز و رخصت تنها مال خریدن نیست، و الا میگفت بیعش جایزه، بیعش نافذه. اما این که میگه این حق حلال است، حلال که شد یعنی شراعن حلال است، هدیتن هم حلاله و جایزتن هم حلاله، بل یعم جمیع انواع الانتقال الشخص. فندف اماقی، پس اونی که بعضی گفته ان روایت مال شراست و شامل هدیه و
شامل نمیدونم چه نمیشوند، اینم حرف غلطیه. اونی که گفته شده است من ان روایت مختصتون به شراء، روایت مختص به شراء، حالا که مختص شد فلیق تصر فی مخالفت القواعد، باید اکتفا بکنیم در حکم خلاف قاعده بر همون مورد، و همون مورد فقط شراء باشه، بگیم شراء جایزه اما غیر شراء دیگه جایز نیست، هدیه جایز نیست اخذش، جایزه جایز نیست اخذش. ثم الظاهر، ظاهر از این جمله سوم که میاد از امام علیه السلام سوال میکنه و میگه یجی اونا، میاد برای ما قاسم و این قاسم میاد و گندم و جو را تقسیم میکنه، مشخص میکنه حالا خرید ما از او چه جوری است. این حکم مقاسمه را پرسیده، نه این که کاری با مقاسمه نداشته باشه. یقسم را بگیم فاعلش مضارعه، نه، یقسم ظاهرش این است که فاعلش خود این آقای قاسمه. ثم الظاهر، چون اگر ما قاسم را غیر این آقا گرفتیم، در واقع اونی که تقسیم میکند غیر از قاسم بگیریم، دیگه قهرن باید بگیم اون آقایی که تقسیم میکنه سهم خودش را میخواد بفروشه، نه سهم این قاسم رو. ثم الظاهر من الفقرت الثالثه، ظاهر از فقره سوم، از سؤال و جواب و ان حکم المقاسمه، مقاسمه حکمش اینه، نه این که مقاسم قاسم آمده مزارع تقسیم کرده حالا مزارع میخواد سهمشو بفروشه، این نیست روایت. فاعتراض الفاضل القطیفی، اعتراض فاضل قطیفی که التی صنفه، اصلا یک کتاب نوشته است در رد بر کتاب محقق کرکی، علی رسالت المحقق الکرکی، که محقق کرکی رسالش رو اینجور اسم گذاشته، قاطعت اللجاج، ما لجاج را میخواهیم قطع کنیم، کسی دیگه اهل لجاج و عناد نباشد، فی حل الخراج، در این که خراج حلاله. این رساله نوشته است برای اثبات حلیت خراج و گفته ما میخواهیم لجاج قطع بشه. خب مرحوم فاضل قطیفی صنف رسالتن، یک رساله ای نوشته است که زیف فیها، در این روایت زیف، در این کتاب و در این رساله زیف. چیشی را زیف؟ یعنی از بین برده، باطل کرده. چیشی را با وزائد دانسته؟ چیشی را فیها جمیع ما فی رساله، تمام حرفای محقق کرکی را رد کرده. من ادلت الجواز، چطور رد کرده؟ گفته به عدم دلالت الفقرت الثالثه علی حکم المقاسمه، اصلا حکم مقاسمه را نمیخواد بگه، و احتمال و کون القاسم هو مزارع الارض، شاید قاسم مزارع ارض باشه نه قاسم از طرف سلطان باشه یا وکیلش باشه، که البته این حرف ضعیف جدن. این رد مرحوم فاضل قطیفی، فاعتراض الفاضل القطیفی، این ضعیف جدن، اون اعتراض مبتدا، این ضعیف جدن خبرش. و تبعه علی هذا الاعتراض، از مرحوم فاضل قطیفی تبعیت کرده است محقق اردبیلی، و تازه زیادتر هم شرح داده، و زاد علیه، زائد بر اونچه را که فاضل قطیفی فرموده است آورده، ما سکته و عنه، چیزهایی را که فاضل قطیفی ساکت شده است و نیاورده. من عدم دلالت الفقرت الاولا، گفته است فقره اولا از روایت دلالت ندارد علی حل شراء الزکات، نمیخواد بگه زکات حلاله به دعوا ان قوله لا بأس حتی یعرف الحرام من، بأسی نیست تا حرام را بشناسه. این حرام را بشناسه اعم است از این که بشناسد تفصیلا یا بشناسد اجمالا. اجمالا هم شناخت دیگه جایز نیست. پس از روایت ما اصل الجواز را با علم اجمالی پیدا به خلاف پیدا نمی کنیم. گفته است لا یدل الا على جواز شراء ما کان حلالا، این اونی که حلال باشد یا اونی که مشتبه باشه، ندانیم حلال است یا حرام به شبهه بدویه. و عدم و جواز ما کان معروفا انه حرام به عینه، اونی که معروف است به این که حرام به عینه، این جایز نیست. ولا یدل علی جواز شراء زکات به عینها، زکات به عینه هم نمیخواد بگه جایزه، اونم حرامون به عینهی، چون گرفتن زکات بر ظالم چی بود؟ حرام بود دیگه. عرشبت که ولا یدل علی جواز شراء زکات، دلالت ندارد بر این که زکات به عینها جایز است صریحا. نه هم ظاهرها ذلک، بله ظاهر این است که از مقاسمه سوال میکنه و حق المقاسمه را میخواد بگه جایزه، اما این ظهور در مقابل حکم گردن کلفت عقلی قد علم نمیتونه بکنه. لکن نهو لا ینبغی الحمل علیه، نمیتوانیم خبر را به این ظاهر حمل کنیم. چرا نمیتوانیم حمل کنیم؟ لمنافاتهی، برای این که این هم با حکم عقل منافات داره. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی الا باذنه. و یکی هم ادله شرعیه، چه آیات قرآن، لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتا عن تراض و امثال اینها. و یؤید عدم الحمل علی الظاهر، این که ما نمیتوانیم بر ظاهر حملش بکنیم، این که اجماع داریم که این حرامه، بالاخره این زکاتی که دست این ظالم هست حرامون یا حلالون ایها العلماء، این حرامه. منتها جواب این رو ما دادیم صفحه قبل، گفتیم حرامون بالنسبه و حلالون بالنسبه، نسبت به ظالم حرامه اما نسبت به این آقای مزارع حلال است دیگه. پس مؤید عدم حمل علی الظاهر هست که انه غیر مراد، این حلال بودن مراد نیست بالاتفاق، از لیس به حلال، چون اون چرا که ظالم میگیرد که حلال نیست که حرامه، پس این حلال نیست و شما نمیتونید بگید این حلاله، که جوابش هم دادیم گفتیم که حلال و حرام نسبی هست. به حلال ما اخذه الجاهر، فتعمل که همون ما با نسبی بودن حکم را بیان کرد. و انت خبیرون، ولی شیخ جواب مرحوم محقق کرکی را اینجور میده، میگه انت خبیرون به انه لیس فی العقل، در عقل چیزی که بگرد حلال بودن قبیح است ما نداریم. لیس فی العقل، در عقل چیزی پیدا نمی شود که یقتضی که اون چیز اقتضا بکند قبح حکم مذکور را، این که حلیت را بیاد بگرد قبیه، این قبیحه. و ایو فارقین، چه فرقی است بین زکات و بین کنیز؟ مثلا میاد میگرد اینا کنیز میگیرن میارن میفروشن، امام میگه ما کنیزا رو بر شیعیانمون حلال کردیم، میتونن بخرن دیگه. خب چطور شد اونجا حرام حلال میشه؟ خب اگر اونجا حلال شد اینجا هم حلال میشه. و ایو فارقین، چه فرقیست بین هازا، بین زکات و بین ما احلوه، و بین اون مواردی که حلال کرده اند لشیعتهم مما فیه حقوقهم، از اون چیزهایی که حقوق ائمه در اونها هست، بالاخره تمام غنایم جنگی باید در خدمت امام معصوم علیه السلام باشه دیگه، امام باید بر او دخل و تصرف بکنه. ولاف نقل، در نقلم چیزی که دال بر قبح باشد نداریم، پس نه قبح عقلی داریم و نه قبح نقلی. ولاف نقل، بله عمومات داریم که لا یحلو مال امرئن الا ان تیب نفسه، اینا را داریم، اما ما من آمن الا وقت خسر، روایات جواز میاد اون عمومات را تخصیص میزنه. ولا فی النقل الا عموماتی که این عمومات قابلتون للتخصیص، میتوان تخصیص بخورد به مثل هاز صحیح، به مثل همین خبر حزا که این خبر حزا گفت جایزه. و غیر از این خبر، این اخباری که المشهور بین الاصحاب، این اخبار جواز مشهور است بین اصحاب، هم روایتا مشهور است، همه در کتاباشون نقل کردن، و هم عملا مشهور است، از زمان شیخ به این طرف همه فتوای به جواز دادن، عرض شود که اجماع داشتیم بر مسئله. مع نقل الاتفاق، بعضی نقل اجماع کردن از جماعتی. و اما اگر بیایم روایات را حمله بر تقیه بکنیم، میگیم نه، حمله بر تقیه جایی میکنیم که چاره ای نداشته باشیم. ما اینجا چاره داریم، عمومات میگه حرام، روایات صحیح تخصیص میزنه. خب وقتی عموم تخصیص خورد دیگه، چرا به تقیه روایت را به خودش عمل میکنین؟ احتیاج به حمله به تقیه هم نیست. حمله به تقیه جاییست که اصلا نتوانیم روایت را یه جوری توجیهش بکنیم. و اما الحمل علی تقیته فلا یجوز، این جایز نیست به مجرد معارضت العمومات، صرف این که با عمومات معارض بود، خب این عمومات تخصیص خورد دیگه. و منها، یکی از روایاتی که ازش جواز استفاده می شود، روایت اسحاق ابن عمار است که میگد از امام علیه السلام، از امام صادق پرسیدم عن الرجل یشتری من العامل، از عامل چیزی رو می خرد و هو یظلم، و این عامل ظالمه، بیش از زکات میگیره از مردم. قال یشتری منه، از او بخرد، مالم یعلم انه ظلم فیه احد، مادامی که علم تفصیلی نداشته باشد که این مالی که میخواد بفروشد حرامه. خب این روایت اعمه دیگه، چه اموال خودش چه اموال زکوی. وجه الدلاله ان الظاهر من الشراء من العامل، ظاهر شراء از عامل، شراء و ما هو عامل فی، از عامل آدم میخرد چیزی را که عامل هست میخره، و عامل زکات جمع میکنه، عامل خراج جمع میکنه، عامل مقاسمه جمع میکنه، پس مراد اونها میشه. و هو الذی یأخذه من الحقوق، اون حقوقی را که این عامل میگیرد، من قبل سلطان، از طرف سلطان جائر. نه، بله اگر چنانچه در این روایت کسی بخواد خدشه بکند، جای خدشه هست که این از زکات نپرسیده، از خرید و فروش اموال خود عامل پرسیده، نه از عرض می شود که زکات و امثال اینها. نه، لو بنی علی المناقشه، کسی در این روایت بخواد مناقشه بکند، احتمال احتمال داده می شود که ان یرید السائل، این که سائل اراده کرده باشد شراء املاک العامل، ملک عامل را از عامل بخرد، نه حق الزکات را از او بخرد. ما علمهی، با اینکه این آدم می دوند این عامل است و ظالم هست و قاصد، امام گفته معامله با ظالم و قاصد عیبی نداره، مگر بدانی که این چیزی که به شما میفروشد این حرامه. فیکون و سؤالن، این سوال است از معامله با ظلمه، عصبت که اما خلاف انصافه، چون خصوصا روایات رو در اینجا هم ذکر میکنن معلوم میشد که به عنوان عامل بودن هست دیگه. لکن نهو خلاف الانصاف و ان ارتکبه صاحب الرساله، گرچه فاضل قطیفی حمل کرده است بر اموال خود عامل، اما این خلاف انصافه. ان شاء الله علی محمد و آله اجمعین.